اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلوس همی ایستم با اخبار ای ساعت. یک زلزله که شدت آن 6.1 به مقیاس ریکتر گزارش شده است، در 88 کیلومتری خرمشهر در غرب ایران رخ داده است. این زلزله که عمق آن فقط 6 مایل بوده است، حتی تا بغداد احساس شده. با گزارش خبرگزاری تنظیم، 58 نفر در این رویداد در شهرک توزاباد در شمال شرق خرمشهر کشته شدند. تلویزیون دولتی عراق گفته است که در نتیجه این زلزله به کسی در عراق آسیب نرسیده است. جان مکین، سناتور برجسته جمهوری خواه، به عمر 81 سالگی درگذشت. سناتور مکین که به سرطان مغز دچار شده بود، روز شنبه اعلام کرد که معالجه را متوقف می کند. جان مکین که برای 6 دوره در مجلس سنای امریکا از طرف مردم ایالت آریزونا خدمت کرده بود، از سربازان جنگ ویتنام بود و مدت‌ها را به عنوان اسیر جنگی سپری کرده بود. در سرنگون شدن یک سرویس مسافربری در یک شاهراه در نزدیکی صوفیه، پایتخت بلغاریا، حداقل 16 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شد. پلیس بلغاریا گزارش داد که این سرویس سیاحان را برای سپری نمودن روزهای آخر هفته به یک هتل می برد که از جاده خارج شده و 20 متر پایین تر از سطح شاهراه سرنگون شد. تا حال هویت و ملیت مسافرین این سرویس شناسایی نشده است. دکتران می گویند وضعیت صحی شماری از مجروحین وخیم می باشد. هزاران روهینگیایی مهاجر به مناسبت اولین سال روز سرکوبی این اقلیت مسلمان توسط حکومت میانمار مظاهرات را برپا کردند. به خاطر این خشونت‌های اردوی میانمار، صدها هزار روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش پناه برده و در شرایط بسیار دشوار در کمپ‌ها در آن کشور زندگی می‌کنند. مظاهره کنندگان در جریان راهپیمایی در کمپ کاکس بازار که بزرگترین کمپ مهاجرین در سراسر جهان محسوب می‌شود، مراسم دعاخوانی را نیز برپا کرده، خواهان عدالت برای روهینگیایی‌ها شدند. جامعه جهانی میگوید سرکوبی اقلیت روهینگیایی در ایالت راخین میانمار نسل کشی بوده است. حکومت میانمار میگوید با تندروان مسلمان در جنگ بودند و حال که امن شده است، مهاجرین می توانند دوباره برگردند. این در حالی است که ملل متحد در هفته جاری گفت کنوسم گزارش های را از ادامه خشونت ها در راخین دریافت می کنند و 11,000 مهاجر روهینگیایی تازه وارد بنگلادش شدند. الکسی ناوالنی، رهبر مخالف حکومت روسیه، روز شنبه در بیرون از منزلش در مسکو بازداشت شد و در اواخر روز به خاطر شکستگی انگشت به شفاخانه منتقل گردید. سخنگوی ناوالنی می گوید رهبر مخالفین قبل از مظاهرات پلان شده سرتاسری روسیه دستگیر و به ماموریت نزدیک خانه‌اش برده شد. پلیس مسکو در مورد توقیف و یا جراحت ناولنی چیزی نگفته است. الکسی ناولنی که یکی از رقبای سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است، تقاضای مظاهرات سرتاسری را در ماه سپتامبر نموده بود تا علیه پلان‌های حکومت برای بلند بردن سن تقاعد برای زنان و مردان مردم اعتراض کنند. ناوالنی روز جمعه یک گزارش تحقیقی را در مورد سرقت حداقل 29 میلیون دلار از قراردادهای گارد ملی روسیه به نشر رسانیده بود. رهبری گارد ملی را ویکتور زولتوف، محافظ پیشین پوتین، بر عهده دارد. و وزارت صحت کانگو میگوید از جمع 10 مریض مبتلا به ایبولا که تحت تداوی تجربوی قرار گرفتند، 2 نفر اولشان صحتمند شدند. رئیس سازمان جهانی صحت با تقدیر از حکومت کانگو برای مهیا ساختن تداوی آزمایشی برای مریضان ایبولا گفت اولین بار است که بارقه ای از امید برای کسانی که به این مرض مبتلا می باشند با وجود آمده است. سازمان صحی جهان میگوید ایبولا در یک ساحه ناامن کانگو شیوع یافته است که کار را برای کارمندان صحی و یافتن مریضان دشوار ساخته. کانگو می گوید 79 قضیه ایبولا تایید شده است که شامل 42 نفر است که تلف شدند و 14 نفر نجات یافتند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. شهروندان ولایت هرات میگن که بی‌تفاوتی دولت در قبال جمع‌آوری معتادان از پارک‌های تفریحی باعث شده تا خانواده‌های کمتری در پارک‌های تفریحی شهر حضور پیدا کنند. اونا حضور معتادان در پارک‌های تفریحی تهدید بزرگ برای آینده اطفالشان عنوان کردند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
وجود هزاران فرد معتاد به مواد مخدر در ولایت هرات روز به روز باعث برهم خوردن بیشتر نظم شهری و به بار آمدن مشکلات برای شهروندان این ولایت شده است. شهروندان هرات با انتقاد از مسئولین دولتی میگویند پارک‌های شهری به جای مناطق تفریحی برای مردم تبدیل به مکان‌های امن برای استعمال مواد مخدر به معتادان شده است.
معتادین از اینجا از مواد مخدر استفاده میکنه، هم دود از باعث آزار اذیت میشه و مسبب امراض گوناگون میشه برای اطفال از اونا و هم ای که باز همو به آینده برای از اون سر از اون تاثیر زشت و بد نگذاره.
پارک تفریحی که از سهولت خوب برای مردم ایجاد کرده، ولی متاسفانه که امی معتادین که اینجا فضای پارک آلوده ساختن و امی دود از این باعث میشه که فامیلا با امرو اطفال خود آماده نتانن به خاطر که ناشی از این میشه که به وجود از اینا صدایت کنه.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگویند حضور معتادین در پارک ها باعث میشود تا بسیاری از فامیل ها از ترس روی آوردن اطفالشان به اعتیاد در این مکان‌های تفریحی حاضر نشوند.
وجود معتادین در پارک‌ها و در واقع بعض وقت‌ها با وجود معامله‌گران مواد مخدر در پارک‌ها باعث می‌شود که اول مردم خیلی احساس امنیت نکنند، دوم احساس می‌کنند که برای جوان‌ها و برای نوجوان‌های اونا به یک شکلی بدآموزی داره.
افراد معتاد به مواد مخدر در شهر هرات اما می‌گویند جایی برای زندگی ندارند و زمانی که به پارک‌ها می‌روند با بی‌مهری مردم روبرو شده و حتی در برخی موارد مورد لاتوکوب شهروندان قرار می‌گیرند.
داخل پارک‌ها مردم خود ما برخورد بعد آمده، یکی فاش آمده، یکی دو آمده، یکی می‌زنه ما، بالاخره اذیت خوب نداریم، همه فهمون که چی کار بکنیم، به کجا بریم، به پیش کی بریم، حالا که مشکلات گرفتار شده ما.
خب مجبوره خود را آخر میکشه میرم یا دو میکنن یا مثلا سرسده میکنن، میفهمیم سفید است یا صاحب خراب میشه یا دیگه میشه، خلاصه خود میکشه ما میرم کنار گذشت میکنیم، ما خود گیر نمیکنیم به اونا، مثلا سختگیری نمیکنیم، اگر سختگیری کنیم حتما ما رو میزنه اونا.
اما مقام های محلی ولایت هرات میگویند برای پایان دادن به این نگرانی شهروندان برنامه خاص را روی دست گرفته و از اعضای کمیسیون جمع‌آوری معتادین در این ولایت خواستند تا در گام نخست معتادین حاضر در پارک ها را برای تداوی جمع آوری کنند.
موجب آزار و اذیت خانواده ها خواهند شد. به همین مبنا است که هدایت مقام ولایت هرات به کمیسیون جمع آوری است تا در کنار از اینکه معتادین خیابانی زیر پوشش می کنند، در داخل پارک ها هم اقدام به جمع آوری معتادین و ترک از افراد اقدام کنند.
به باور آگاهان، معیاری نبودن روش تداوی، فعالیت گسترده خرده فروشان مواد مخدر، فقر و بیکاری طی سالهای اخیر باعث شده تا هرات همچنان به عنوان یک ولایت با شمار بالای معتادین در این کشور معرفی گردد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
گروه از بایسکل سواران آماتور دولت بامیان با برگزاری تور بایسکل رانی بیش از 310 کیلومتر برای تامین صلح و آشتی در کشور رکاب زدند. این ورزشکارا از طرفهای درگیر در کشور خواستند تا سلاح خود را به زمین بانند و برای تامین صلح و امنیت در افغانستان یک جا گام بردارند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
گروهی از بایسکلران آماتور در ولایت بامیان با طی کردن 310 کیلومتر تور بایسکلرانی را زیر نام بیایید برای سال رکاب بزنیم برگزار کردند. چند روز قبل 7 تن از این بایسکلرانان از مرکز ولایت بامیان به هدف رساندن پیام سال به شهروندان کشور به ولسوالی پنجاب که یکی از ولسوالی های دور افتاده و صعب العبور بامیان است رکاب زنیشان را شروع کرده بودند. این جوانان به صورت آماتور و بدون حمایت کدام نهاد دولتی و غیر دولتی در اوج دید و بازدیدهای ایدانه راه صعب العبور ولسوالی پنجاب را در پیش گرفتند. نصرالله عادلی مسئول باشگاه ورزشی عقاب و یکی از بایسکل سواران به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رویدادهای اخیر امنیتی کشور که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نظامی و غیر نظامی شد و خانواده های زیادی را در هر گوشه کشور عزادار ساخت و آنان عید را بدون عزیزانشان سپری کردند. این ورزشکار افزود:
ما بر هموطنا مخصوصا بر ورزشکارایی است که ما از طریق ورزش میتونیم که همدلی و صلح را به وجود بیاریم. تنها ورزش است ما میتونیم که بین تمام اقوام همدلی را به وجود بیاریم. و بر هموطنا ما خواست ما است که از صلح حمایت بکنن و تا حد توان تمام هموطنان ما توانایی دارن از صلح حمایت بکنن و همراه نیروهای امنیتی و حکومت خود همکار باشند.
ورزش بایسکلرانی در ولایت بامیان در سالهای اخیر رشد کرده و در حال حاضر نزدیک به 10 باشگاه ورزشی دختران و پسران بایسکلران در این ولایت فعالیت دارد. شمار از این ورزشکاران از دولت می‌خواهند که برای رشد رشته های ورزشی بیشتر در این ولایت ورزشکاران بیشتر را مورد حمایت قرار دهند. علی اکبر فیضی یکی دیگر از رکاب زنان گفت که آنان مسافه رفت و برگشت 310 کیلومتر را در 3 روز پیمودند به مرکز بامیان برگشتند. و افزود:
انواع ورزش که ما فعالیت دیدیم یا انجام دهیم برای صحت و برای هماهنگی، ورزش خودش یکی از نکات مهمش است، هماهنگی اقوام و معرفی اقوام بین یکدیگر و همدلی به بار می آورد.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌های امن به شمار می‌رود و باشندگان این ولایت هر از گاه با برگزاری حرکت‌ها و برنامه‌های مدنی برای تأمین صلح و امنیت، توقف جنگ و محو تبعیض دادخواهی می‌کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های ریاست صحت عامه لغمان میگن که بیش از 44% مراکز صحی در ولایت بانک تعمیر ندارند، اما بان هم خدمات صحی را عرضه می‌کنند. ای در حال است که ریاست صحت عامه لغمان گفته که شمار کارمندان کنونی اداره با پالیسی وزارت صحت عامه برابر است، ولی به دلیل تقاضای زیاد مردم کارمندان صحی نمیتوانند به تمام بیماران رسیدگی کنند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
ریاست صحت عامه ولایت لغمان میگوید هرچند خدمات صحی در سراسر لغمان به مردم عرضه می شود، اما حدود نیمی از مراکز صحی تعمیر ندارند. دکتر عبدالمعروف جلیلی رئیس صحت ولایت لغمان بر رادیو آشنا صد امریکا میگوید که 77 مرکز صحی در مرکز و ولسوالی های این ولایت فعالیت دارند. اما دکتر جلیلی گفت که به دلیل نبود ساختمان برخی از این مراکز صحی در منازل شخصی فعالیت دارند و در آنجا بیماران میانه و تداوی می شوند. رئیس صحت عامه لغمان می افزاید که برای عرضه خدمات صحی با موقع به مردم لغمان 9 کلینیک سیار را در مناطق شهری و ولسوالی ها نیز فعال کردند و با این کار توانستند که تا یک اندازه به نیازهای مردم پاسخ دهند. باشندگان لغمان هرچند می گویند که مراکز صحی در مناطق دورافتاده نیز فعالیت دارند، اما شمارشان ناکافی است و باید بیشتر شوند.
نام میزت الله است از ولایت لغمان ولسوالی الینگار. کلینیک هم از دوام است، دکتر هم است، خو ما میخواییم که برمایی تو یک لکس خوب اساسی کلینیک های دیگه جور شوه نو. عملیات خانه داشته باشه، بستر داشته باشه، مجهز باشه، خوب دواخانه شفاخانه جور شه.
نام ادریس از باشنده شهر متلام هستیم. ادوات صحی خوش هستیم، راضی هستیم، ولی کلینیکای ما تعمیر نداره. اکثرا در خانه مردم فعالیت میکنن یا در میدان یا در زیر خیمه.
این در حالی است که اداره صحت ولایت لغمان برای عرضه خدمات بهتر برای مسافرین شهرهای جلال آباد، کابل، چندین مرکز صحی را در امتداد این شهرها تا ولسوالی سروبی کابل فعال کرده و امبولانس های سیار را به منظور رسیدگی بهتر به مریضان با کار گماشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش ها می رساند که بیش از 800 خانواده ای که در نتیجه جنگ های اخیر از ولسوالی درزا به ولایت جوزجان فرار کرده بودند دوباره به خانه خود برگشتند. گفته می شه کسانی که دوباره به خانه خود بازگشتند با کمبود آب و نان روبرو هستند و به کمک های فوری نیاز دارند. محمد اسلم سیاس، معاون سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی، گفته که این اداره هیئت را برای بررسی اوضاع به منطقه فرستاده و اونا تلاش میکنند تا از وقوع فاجعه انسانی در اونجا جلوگیری کنند. در این مورد رویا زمانی مصاحبه با آقای سیاس انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
دقیقا خدا نکنه که ما در برابر یک فاجعه انسانی قرار بگیریم. حوادث وجود داره، حوادث طبیعی، حوادث جنگ، حتی مشکلات اقتصادی خواه. اما در مطابق با لایه وظایف و توانمندی اداره ما در بخش کاهش خطرات حوادث و در بخش پاسخگویی به حوادث ما آمادگی داریم و این آمادگی تا به حال بوده و از امکانات استفاده خوب صورت گرفته.
خب آقای سیاس، گزارش هست که 800 خانواده که در نتیجه جنگ از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان یا متواری شدن دوباره به خانه هایشان برگشتن. گفته میشه که خانواده ها نواب دارن و نان برخوردن دارن و جای امن ندارن که یا در اونجا بود و باشه خود دوباره آغاز کنن. اداره مبارزه با حوادث طبیعی آیا کمک هایی دارن به این قسم افراد، نه تنها در جوزجان یا در ولسوالی درزا بلکه در تمام نقاط افغانستان؟
یکی از برنامه های بسیار مهم و کاری که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث دارایی هست که ما در تمام ولایات کمیته های اضطرار ولایتی را فعال داریم. در اصل کمیته ها والی ولایت قرار دارند و اینا در اجراءاتشان مستقل هستند، به تمام بخش ها رسیدگی میکنند و در صورتی که اینا نیاز به کمک داشته باشند یا با مشکلی بر بخورند باز اون مشکل را با ما مطرح میکنند و ما در حد توان در حل مشکلشان اقدام میکنیم و سیستم تا به حال به همین شکل پیش رفته.
خب آقای سیاس، در مورد خانواده هایی که دوباره برگشتن به ولسوالی درزاب، آیا کمک ها شما خواسته شده از ولایت جوزجان یا خیر؟
یک تیم از طریق ولایت تعیین شده که تیم، یعنی از طریق کمیته اضطرار تعیین شده، این تیم به ساحه رفتن. اینا فعلا این مسائل تحت برنامه و نظارت خودشان دارن. امکانات در سطح ولایت بسیار خوب است و ما تلاشی را داریم که یک مقدار امکانات دیگر هم به این ولایت روان بکنیم که اینا بتونن به صورت درست و شفاف رسیدگی بکنن به این مشکلات.
در این حال آقای سیاس، سرازیر شدن سیل در کنار 11 تن از بین برده، این تو برنامه خاصی که شما برای جلوگیری از همچو واقعات داشته باشین در سراسر افغانستان، کمی معلومات بتین دبارش؟
مشخصا به ارتباط ولایت سیلاب هایی که آمده است، در مناطق این سیلاب ها آمده است که او مناطق یک مقدار مشکلات امنیتی دارن. این صبح ما اندای رئیس حوادیس ولایت کنر و معاون ولایت کنر صحبت هایی داشتیم. اونا وعده کردن که به هر طریقه ممکن از طریق های مختلف استفاده بکنن تا اینکه بتانن با مشکل هموطنهای ما که در مجموع سه خانواده است و گزارش ها که از اینکه 10 نفر یا 11 نفر تلفات انسانی دارن
بله.
با این مشکل رسیدگی بکنن.
خب و آقای سیاس در مورد ولایت غزنی بعد از اینکه طالبان در اونجا حمله کردن، آیا تو برنامه شما داشتن که بر مردم آسیب دیده در ولایت غزنی هم کمک کنین؟
در اولین روزهایی که ولایت غزنی پاکسازی شد، تیم رسیدگی به حوادث ولایت غزنی از طریق شخص رئیس جمهور هدایت داده شد، یک تیم به اونجا رفتن. ما امکانات خوبی را برای 2000 خانواده در اونجا آماده کردیم و یک مقدار امکانات دیگر هم در سطح ولایت وجود داشت و امکانات دست‌نخورده باقی مانده بود. این امکانات فعلا هم در سطح ولایت غزنی هست و همچنان الالاغمر هم یک مقدار امکاناتی را به اونجا فرستاده و در این زمان مؤسسات هم ما را کمک کردن، یاری رساندن، یک مقدار امکانات مواد غذایی را به اونجا انتقال دادن. در مجموع آمادگی بسیار خوبی برای کمک رسانی به این ولایت هم وجود دارد.
تنها آقای سیاس همی مواد غذایی کمک شده یا خیر؟
البته یک کلان دیگر موظف شدن که اینا تمام خرابی های را که در سطح ولایت با وجود آمده این خرابی ها را از نقطه نظر تخریبی ارزیابی بکنن، سروی بکنن و بعد نتیجه را اینا شریک میسازن با ارگان های زیرفت و به قسمت حلشان تصمیم گرفتن.
تشکر آقای سیاس از وقتتان. یک جهان سپاس از شما.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سکات موریسن صدراعظم جدید استرالیا وعده داده تا زخم‌های را التیام ببخشد که مالکم ترنبل صدراعظم قبلی به اثر رقابت‌های داخل حزبی با استعفای خود به جا گذاشت. در یک رأی‌گیری داخل حزبی موریسن تانست پیتر دوتن وزیر امور داخلی قبلی را با آرای 45 در برابر 40 شکست بده. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در این مورد گزارش داره که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
سکات موریسن صدراعظم جدید استرالیا و معاونش هر دو خود را متعلق به نسل جدیدی می دانند که می تواند حکومت از هم پاشیده و آسیب رسیده را دوباره سر و سامان بخشند. آنان وعده سپردند که به خشکسالی رسیدگی کنند که بخش اعظم استرالیای شرقی را در چنگ گرفته است. اما گفته می شود وقتی آنها دست به کار شوند مواجه با خطر دودستگی در ائتلاف متمایل به راست اعتدالی خواهند بود. مالکولم ترنبل وقتی از قدرت خلع شد که روز جمعه در برابر او شورش به رهبری پیتر دوتن وزیر داخلی قبلی از طرف اعضای محافظه‌کار پارلمان صورت گرفت. موقف ترنبل را محبوبیت کم او در نظر سنجی ها و حملات منسجم از طرف جناح‌های دستراستی که او را خیلی معتدل می‌پنداشتند تضعیف کرد. او در آخرین کنفرانس خبری خیش گفته بود که این یک هفته ننگین در عرصه سیاست در این کشور بوده است.
Australians will be just dumbstruck and so appalled by the conduct of the last
استرالیایی ها با کرداری که هفته قبل صورت گرفت گیج و حیرت زده خواهند شد. طوری که همه میگویند عدم اتحاد برای سیاست استرالیا مرگ دانسته می شود.
یکی از وظایف صدر اعظم جدید این خواهد بود تا حکومت ائتلافی پراگنده و فاقد نظم را قبل از برگزاری انتخابات منسجم سازد. ولی این کار آسانی نخواهد بود. این مطلب را پال کلی از روزنامه استرالیان بیان داشت.
This is a government that's broken. This, I believe, is the most profound crisis the Liberal Party's faced since Sir Robert Menzies.
این حکومت ناکارایی است. به نظر من این یکی از بحران‌های مهمی است که حزب لیبرال از زمانی که سر رابرت منزیس آن را در سال‌های 1940 ایجاد کرد با آن مواجه شده است. به فکر من که این یک انشقاق خیلی جدی در یک حزب حاکم است که ما حتی در حکومت قبلی کارگر بین کیون رود و جولیا جیلارد شاهدان نبوده ایم.
بیشتر از 10 سال می شود که یک صدر اعظم بر حال استرالیایی بتواند تمام 3 سال دوره کاری خود را پورا کند. موریسن سیومین رهبر استرالیا است. او محافظه‌کار اجتماعی است و قبلا به حیث وزیر مهاجران توانست پالیسی های را عملی کند که در طی آن کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی در استرالیا بودند برگشتانده شده و به کمپ های مهاجران در جنوب بحر آرام فرستاده می شدند. موریسن ممکن ترغیب شود مهاجرت های قانونی را در حالی که انتخابات نزدیک می شود تقلیل بخشد، اما اصلاحات مهم مانند تغییر اقلیم را به میان نخواهد آورد. برخی از اعضای کابینه او از اندازه زیاد تحت تاثیر صنعت معدن قرار دارند. ویلیام بووی به این نظر است که برای موریسن کسب آرا در انتخابات آینده مشکل خواهد بود.
The Liberal Party have less chance of winning the election now than they did 2 weeks ago. I think, however, that Scott Morrison.
اکنون برای حزب لیبرال نسبت به 2 هفته قبل مشکل تر خواهد بود تا در انتخابات پیروز شود. اما فکر میکنم با آن هم سکات موریسن نسبت به پیتر دوتن ممکن موقف بهتری داشته باشد. با آنکه این حزب شاید بتواند رقابت درست کند، ولی نتایج ممکن برای این حزب خوب نبوده و خلاف توقع باشد.
با گفته مبصرین این یکی از مخربترین زمان برای اختلافات در داخل یک حزب در تاریخ معاصر سیاسی استرالیا محسوب می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و حال هم آخرین گزارش برنامه خبری. دهقان سویابین در ایالات متحده بازدست دادن بازار سویابین در چین نگران هستند، زیرا برای ایالات متحده بزرگترین بازار چین بود. حکومت ایالات متحده میگه که برای که صدمه به دهقان ایالات متحده نرسه حاضر است تا صادرات به چین سبسیدی کنه. گزارش ریوترز در این مورد از قدیر مشرف میشنوید.
ایالات متحده یکی از کشورهای عمده تولید و صادرکننده سویابین در جهان می باشد. در این میان ایالت آیووا دومین ایالت تولید کننده و صادرکننده در سطح ایالات متحده است. از زمانی که مشکلات تجارتی ایالات متحده با چین اوج گرفت، این موضوع صادرات سویابین را در این ایالت متاثر ساخته است. شان هارمن در بخش وسطی ایالت آیووا 400 هکتار معادل 800 جریب زمین را سویابین کشت کرده است و در یک ماه آینده حاصلاتش را برمی دارد. هارمن گفت که از شروع سال تا این اواخر نرخ سویابین حدود 20% کاهش یافته است، زیرا صادرات سویابین به تعقیب منازع تجارتی ایالات متحده با چین صدمه دیده است. هارمن می گوید که اکنون از محصول سویابینشان زیاد نفع بردن نمی توانند. او می افزاید که تفاوت بین قیمت تمام شد با فروش نزدیک است. از این سبب برای آنان مشکلات به وجود آمده است.
Where they are at current today's prices, it's tough to make a profit at them. Current market price things are really
نرخ سویابین در سالهای اخیر پایین آمده است. در 2-3 سال گذشته ما کوشیدیم تا مخارج خود را تا جایی که می توانستیم پایین بیاوریم. با آن هم حاصلات خوبی داشته ایم. ولی ما باید دائم با بازارهای آینده سویابین نظری داشته باشیم. بعد از حاصل برداری، وقتی درباره کشت و کار سال آینده فکر میکنیم، میسنجیم که نرخ کدام محصول بلندتر است. آیا جواری کشت کنیم یا سویابین؟ هرگاه نرخ جواری خوب باشد، در آن صورت ما مقدار بیشتر جواری و کمتر سویابین را کشت میکنیم.
در سالهای قبل، 30% محصول سویابین آیووا به چین فروخته میشد. هارمن اما در مورد میگوید امسال اختلافات با چین سبب خواهد شد ما نتوانیم به قدر کافی نفع بریم، زیرا به باور وی بازار انعنوی سویابین را از دست دادند. هارمن اظهار نگرانی کرده است که دهقین مانند او به بازارهای چین ارج زیاد میگذارند، اما سیاست سبسیدی کردن از طرف حکومت را نمیپذیرند.
They keep talking about it until I see no one knows how they're gonna
آنها در مورد آن گپ می زنند، اما هیچ کس به خوبی نمی داند که آنها چگونه پول سابسایدی شده را خواهند توانست عادلانه توزیع کنند. آیا آنها پول را به اساس تولیدات یا به اساس سایه کشت توزیع خواهند کرد یا چطور؟ ما برای ابد نمی توانیم به سابسایدی تکیه کنیم، زیرا چین مارکت محفوظی برای ما بود. آنها مقدار زیاد سویابین را به حیث تغذیه حیوانی استفاده می کنند. من امیدوارم که جانبین چین و ایالات متحده به مذاکرات دو جانبه تجارتی برگردند و روی توافقی کار کنند که به اساس آن تعرفه ها برداشته شده و همان تجارت آزاد سابقه دوباره آغاز شود.
بر اساس گفته هارمن در این سالها نرخ صاحبین پایین آمده است و آنها در مزرعه خود میکوشند پول کمتری را به مصرف برسانند. اما با آن هم هرگاه امسال نرخ‌ها پایین بیاید، در این صورت او خواهد کوشید از کشت صاحبین منصرف شود یا به کشت سایر محصولات مبادرت ورزد.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج دنبال میکنه.